حافظانه جان فدا باشید.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمیرم سر رو بکنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکمو میگیرم، زن و بچه مردمو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباسو پوشیدم واسه این روزا.
وقتی
این لباس تنمه، یعنی این پرچم با سر من،
علی قسم تا پای جان مداخله انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و آستاری مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
در محله شهرهی هستم و به دنبال آدرس شهید بزرگوار آقای پیروزی پلاک 8 رو دیدم. پلاک 9، بله پیدا کردم.
شکفته کلال خفته به زیر باران، در این خموشی کنار خسته که نیشکسته ز جور طوفان، ز شب چه خواهی طرف چه جوی به دل چه گوی ز هجر یاران، سحر شد شب به در شد سپید باش و سیاه بگردان.
خانه شهید سرافراز، صدفان دوم، علی پیروزی، از شهدای نیروی محترم انتظامی در دومین روز جنگ رمضان در روز دهم اسفند 1404.
به ما بگید که شهید چند سالشون بود، یعنی متولد چه سالی بودن، تحصیلاتشون چی بود؟
متولد سال 74 هستن و اینکه دیپلم انسانی دارن.
قدم میگذاریم و با خانواده ای آشنا میشویم که فخر کشورند، از غیرت، از صلابت و وطن پرستی.
همسرم دوست برادرم بود و از طریق برادرم مادرمو دیده بود و آشنا شده بود، از اون طریق هم اومده خواستگاری من.
او از ازدواج سنتی و در عین حال زندگی کاملا عاشقانه و فوق‌العاده‌اش با شوق و رضایت میگوید.
من همسرم شب خواستگاری همون دیدیم.
آها، یعنی کاملا سنتی
برداشت. بله، که زندگی خیلی عاشقانه و فوق‌العاده خوبی داشتیم.
چند سال زندگی کردیم؟
11 سال و 2 ماه و 1 روز.
و حاصل این ازدواج؟
2 تا فرزند دختر.
چند سالشون؟
آوای من 4 سالشه و آنتام 8 سالشه.
از همان روز آشنایی شهید برای همسرش از خدمت به میهن و شهادت یاد کرده است. این رسم همه خادمان نیروی انتظامی و رزمندگان جان فدای میهن است.
خودشون هم گفتن ما وظیفمونه و انجام وظیفه داریم میکنیم. چون اون موقعی که اومدن همسرم خواستگاری من خیلی بچه بودیم، ما همسرم 19 سالش بود اومدن خواستگاری من، گفت من نظامیم و اینا، کاملا شرط توضیح دادن که یک روزی ممکنه که این اتفاق براشون بیفته
و حتما ارق به رهبر شهیدمون رو هم یادآوری کردن خدمت شما.
اگر یه جای دیدی باز بود بزن کنار، من یه تجدید وضو بگیرم دست در نکنم.
باشه، یه خورده جلوتر بزن.
بعد از عمری مجاهدت، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت سید علی حسینی خامنه ای.
چی شده؟
ما خامنه ای شهید
شده. انگار می دانست شهادت را به چشم دیده بود و برای رفتن بیقرار بود. آری، شفاف و با یقین با همسرش راز شهادتش را زمزمه کرده بود.
روزی که داشتن از خونه میرفتن، چون روز دوم جنگ 10 اسفند بود، غروب که داشتن از خونه میرفتن گفتن من امروز میرم شهید میشم.
آقا با همین صراحت و یقین
چند بارم پای سر هم گفتن من میرم شهید میشم و من بهشون گفتم نگو، چون میری من فکر و ذهنم همش درگیر تو میشه، نگو. یک ماه بود که شبا نمیتونست خوب بخوابه، یعنی میدم ساعت 3 بلند شده، اصلا دیدم که میخوابید، صبح هم شیفت بود ولی میدم ساعت 2-3 بلند میشه. گفت نمیدونم چرا خوابم نمیبره، این اواخر خیلی خواب درستی هم نداشت، انگار الهام شده بود نمیتونست بخوابه اصلا.
شرح اتفاق آن روز و التهاب آن را از زبان همسر شهید شنیدن، با همه ی دل واپسی ها و لرزش صدا و قلبش، درک اوج احساس عاشقانه است.
حادثه که همسرم ساعت 8:30 شب به من زنگ زد، گفت اینجا رو زدن، من نفهمیدم یعنی گفتن کلانتری رو زدن، چون کلانتری تخلیه بود، گفتن اینجا رو زدن ولی من خوبم. من اطلاع داد که خوبم. گفتم که تو رو خدا مواظب باش. اونو گفت حواسم هست، نگران نباش، یا بهت زنگ میزنم. پدرم یه بیمار بود، بردمش به بیمارستان. موقع برگشت هی نگران بودم، ساعت 11 بود. کسی به من خبر نداد. من خودم رفتم کلانتری و دیدم. هی به خواهرم برادرم که رفته بیمارستان گفتم نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزنه. علی محال 2 ساعت بشه به من زنگ نزنه. چون خیلی رابطه دوستانه و خوبی داشتیم، تونتون به هم زنگ می‌زدیم. این خواهرم گفت زنگ زدن، گفتم آماده باشن، شرایطش اونجوری نیست که من بتونم تماس بگیرم، خودش زنگ می‌زنه. دیگه موقع سعی رو به 12 که داشتیم از بیمارستان می‌اومدیم، خیلی دلشوره عجیبی گرفتم. زنگ زدم خاموش بود. به برادرم گفتم خاموشه و اینا. برادرم گفت نه، شارژش نمی‌شه. گفتم نه، بریم کلانتری. رفتیم از چند تا خیابون این برتر که بخوام برسیم به خود کلانتری، شیشه‌ها ریخته بود. یعنی خیلی شرایط بعدی بود. موقعی که ما می‌خواستیم بریم، یه آقای گفت کجا می‌رید؟ گفتم کلانتری می‌خوایم بریم. گفت خانم کدوم کلانتری؟ کلانتری با خاک یکی شده. گفتم آدماش خدا رحمت کنه تمام آدماش. یعنی انقدر دیگه من اصلا اونجا نمی‌دونستم واکنشم چی باشه. رفتیم پارک کردم تو اون شیشه آینه، دویدم. از هر کسی پرسیدم می‌دونستن ولی به من چیزی نگفتن.
آها، یعنی همکاران همسرتون.
خب می‌دونستن ولی خب چیزی نگفتن. یا می‌گفتن ما نمی‌شناسیم از کلانتری دیگه اومدیم و اینا. من فقط اونجا میدویدم و تو شیشه ها میخوردم زمین. چند بار خوردم زمین، گفتم زامن آهو. زامن آهو بود، زامن بچه های منم باشه.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا ولی که عدد ما فی علمک صلاتن دائمتن به دوام ملک که به سلطانک. اللهم سلم على ولی که علی ابن موسی الرضا عدد ما فی علمک سلامن دائمن به دوام ملک که و سلطان که و جبرودک.
زامن همسرم باش که سالم باشه، فقط نفس بکشه. دیدم داداشم داره میزنه تو سر خودش، از اون ته داره میاد.
پرسیده
آره، داداشم رویده و سمت کندری، من سمت پایین. بعد گفتم چرا داداش میزنی سر خود؟ گفت بخوری زمین، ترسیدم پاهات زخم بشه. داداشم گفت مجروحه، چیزی نیست. گفتن هیچ چیز نیست، چند تا خط و خراش. رفتیم بیمارستان، وی به بابام گفتم، بابام گفت مجروح شده، پاش خط شده. گفتم بابا من میشینم. همسر من انقدر آدم مهربونی بود، انقدر آدم احساسی بود. من بالاخره بیماری بوده، شرایط دوتا زایمان داشتم، همه اینا که بوده، همسر من از جلوی در بیمارستان تکون نخورده تا من بیام بیرون. گفتم بابا بذار من رو این جدولا بشینم تا همسرم بیاد. دیگه منو بازور رو بردن خونه، دم خونه به من گفت. دیگه اون لحظه اصلا شرایط ساعت 2 شبم بود، مردم هم خواب بودن. مادر همسرم چون تک فرزند بود اصلا نمیدونستم به ایشون چی بگم. فقط میخواستم داد نزنم، فقط پیرنم رو میکردم، دو دهنم پاره میکرد. همون روز اصطلاحی که میگن کمر آدم شکست، کمر من واقعا روح من خورد شد. و روز خاکسپاری که داشتن سنگ لحد همسرم رو میذاشتن، گفتم علی خاک شد، هزاران هزار امید آرزو خاک شد و روح منم باهاش خاک شد. دل من کنده شد. همونجا دیگه همسرم از ناحیه پهلو ترکش خورده بودن و همون موقع بله ترکش از ناحیه پهلو خوردن و ده 2-3 دقیقه شهادت رسیده بودن.
بیش بشنویم از حس‌های ناب و خصوصیت‌های اخلاقی والا و یک دنیا صمیمیت و ادب و مهربانی که او داشت. صدای گرم و بغض پنهان شده در گلویش به ما میگوید که او مادر یک شهید والا مقام است که به قول خودش خیلی فرزند خوبی بود.
والا علی آقا چی بگم، خیلی خوب بود، خیلی، یعنی الان 30 سالش کردم یه بلند به من حرف نزد.
احترام شما رو نگه داشت.
احترام من و باباش و همش میگم مادر جانم عزیزم، من میگفتم قربونت برم، میگم وای تو رو خدا اینو نگو.
همسر من فوق‌العاده انسان خوبی بود، یعنی هر کس که داخل مراسم اومد گفت حیف، حیف و خوش به سعادتش که اینگونه رفت. همه اولین چیزی که تو خود من عاشق همسرم شدم و هر کس که میدید خوشخنده بودنش بود، خیلی خنده های زیبایی داشتن و با محبت بودنشون، خیلی انسان با محبت و مهربونی بودن. 11 سال من زندگی کردم، یادم نمیاد یک بار ناملایمتی ازشون ببینم، محال بود. و همچنان اطرافیان، یعنی شما از هر کسی که بپرسی بهتون میگه اینقدر این مرد آدم خوب و مهربونی بود و احترام اینقدر به بزرگتر و مهمان میذاشت که هر کس که اومد و دید اصلا هیچ کس باور نمی، انگار یه داغی رو دل فقط من و بچه ها و مادر و همسرم نه و خانواده خودم اینا نه، دورترین کسایی که اومدن انگار یه لایه غم رو قلب اونا نشست. همسر من یه کوه بود، وقتی که رفت اینقدر پشتم خالی حس میکنم، کوه از بین ما رفت، یعنی انقدر استوار، انقدر باسلامت، یعنی موقعی که بود اصلا یادم نمیاد من نگران چیزی باشم. تکیاگاه خیلی حامی
تو کارهای منزل حتما کمکتون میکردن، چون بچهای نیرو انتظامی معمولا شیفتن، ماموریت زیاد دارن، کم خوابن، خستن. این چه خصوصیت بارزی در این بزرگواران هست که به محض اینکه پاشون تو منزل میذاشتن کنار همسر کمک میکردن؟
خیلی اصلا و خیلی آدم مرتب و دقیق بود، اگه میخواستن چیزی رو تمیز کنن به نحو احسن، اصلا سرسری نمیگرفتن و خیلی آدم شاد و خوشگذرون، یعنی میومد خونه فقط بچه ها رو دوست داشت ببره بیرون، به بچه ها خوش بگذره و حسرتی تو دل بچه ها خدایی نکرده نباشه. ولی همسرم با تلاش های بیش از حد و شغل دومی که میرفتن سعی میکرد همه چی داخل منزل فراهم باشه، همیشه دنبال رفاه بچه ها بود، اولویت همیشه من و بچه ها بود.
حضورش احساس کردنیست، این را سر مزارش به همسر بیتابش اثبات میکند.
من یه بار تنها رفتم سر مزار، خیلی حالم بد و همینجور دولا شده بودم رو سنگ قبر، سرم پایین، خیلی یواش داشتم دستم میزدم رو سنگ قبر، گفتم تو به من گفتی حواست به بچه ها باشه، به مادرم باشه. همون روزی که داشت میرم چون بهش گفتم، گفتم خب کی حواسش به من باشه، که خودم حواسم بهت هست. گفتم خب الان کی حواسش به من باشه، گفتم که گفتن خودم، همون روزی که گفتن خودم حواسم بهتون هست، به تو هست. سر مزار من هی داشتم اینو تکرار میکردم بهش، گفتی حواسم بهت هست، حواست به من باشه. و موقعی که سرم بلند کردم از سر مزار، یه خانومی از دور اومد اون تسبیحی که دور قاب عکسشونه به من داد، گفتن که این تقدیمی، چون به همسرم گفتم جواب من همین امروز باید بدی، این تسبیح به من داد، گفت این یه هدیه از طرف شهیدتون دارم تقدیمتون میکنم. اصلا یه لحظه انقدر من متحول شدم و خیلی متعجب. آره متعجب، و از همونجا انگار واقعا مطمئنم حواسش به من هست، چون این تسبیح نشونه بود برای من دقیقا. و چون گفتم که تقدیمی از طرف تسبیح اونجا خیلی میدن، ولی اینو گفتم تقدیمی از طرف شهیدتون به شما میدن.
وقتی بانوی چون کوه استوار باشد، راه تا آسمان رفتن برای شهیدی والا مقام آسان‌تر و هموار می شود.
تنها چیزی که همیشه به من می گفتن من مطمئنم از این خونه وقتی میرم بیرون پشتم قرصه که تو هستی. همیشه به من می گفت من مطمئنم این خونه انقدر امنیت داره وقتی تو هستی، چشمم به پشت نیست. همون روزی هم که رفت گفت شهید میشم، این جمله رو چون چند بار گفت، به حواست به مادر و بچه های من باشه، مطمئنم تو مثل یک کوه پشتشونی.
خانم من هر چقدر میشنوم بیشتر متاثر میشم، در این حال خوشحال که به شهادت رسیدن، راه درست رو انتخاب کردم. خانم این روزا ما هنوز توی بحبوحه جنگی، هنوز شرایط مساعدی نیست، همین الان اگه کنار ما بودن نظرشون در مورد این روزا چی بود؟ چی به ما میگفتن؟ ببینید الان شرایط جنگی، مردم هر شب تو خیابونا وایسادیم تا آخر این ماجرا که اجازه ندیم اجنبی وارد خاک ما بشه. نگاهشون چی بود به این روزا؟
100% با تمام توان در حد خودشون سر میکردن که از این مردم و آب و خاک دفاع کنن و همیشه به ما هم میگفتن بچه ها باید جوری بزرگ بشن که حامی این مردمون باشن. واقعا
درسته.
الان اگر بود با تمام این سختی ها و شرایطی که هست افتخار میکردن به شرایط فعلی، چون فعلا در حال حاضر پیروز میدان ما هستیم و همیشه همینطور پیروز میدان همیشه ایران بوده و هست.
ما با فریاد محمد رضا خان رو دوست داشتیم، مثلا با سخن گروه داشتیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع. الله اکبر.
زیاد حاج قاسم، زیاد همه شهدا.
الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر. به صلابت فاتح خیبر. به رشادت این همه یاور. الله اکبر. دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر. دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر. شده کابوس سهیان صدای موشک خیبر. الله اکبر. الله اکبر. اکبر به عزم این همه دلاور. الله اکبر به این همه مالک اشتر. همه چون امار ابوذر. الله اکبر. همه چون امار ابوذر. الله اکبر. علم میزنیم، علم میزنیم بر قله، علم میزنیم از حماس دم میزنیم با صلابت قدم میزنیم سیلی بر ستم میزنیم پایان صهیون رو ما رقم میزنیم. آیان سهیان رو ما رقم میزنیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. یاد حاج قاسم.
صدای دختر 8 ساله شهید است که بغض و اشکش برای عاشقان ایران فراموش نشدنی است.
خانم سلام.
سلام.
اسم شما چیه؟
آنیتا.
آنیتا چند سالته؟
8.
یه ذره بابا میگه به ما؟
من بابام هر موقع میومد خونه ما رو سری میورد بیرون.
پارک و این ور اون ور و سفر و خوش میگذشت با بابا؟
آره.
بازی هم میکردیم با بابا؟
آره.
چه بازی؟
کلی بازی میکردیم. یه روز میومد تو خوابم، یه روز میومد با هم با بازی مثلا مامان بازی اینا میکرد.
پارک هم میرفتین اونجا سرسره و اینا؟
آره.
تو درس هم کمک میکرد بابا به؟
آره.
کار میکردن تو درس؟
آره.
آنیتا این روزا چقدر یاد بابایی؟ چقدر با بابا حرف میزنی؟ حرف میزنی با بابا؟
آره.
چی میگی به بابا؟
میگم خیلی دوستش دارم.
هنوزم دوستش باید داشته باشی؟
آره.
دلت هم تنگ میشه؟
آره.
تو تنگ دلتنگی ها چی میگی به بابا؟
میگم آره یه روزی آرزومه برگردی.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شبنم، به خواب تا رنگ بیمهری نبینی تو میداری یک تلخ غالی تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم سرم گرم نوازش های
جسم شهید علی پیروزی در گلزار شهدا در قطعه 42 بهشت زهرا ردیف 16 آرمیده، اما روح و جانش اینجاست در کنار خانواده و فرزندان عزیزش که به وجود نازنینش مفتخرند.
جانم علی، ای علی جان، حب الوطن
تو اگر پناه مایی چه غم از زمان ما را چه غمی اگر که با ما نکند کسی مدارا چه غمی ز جنگ و فتنه ز هجوم آشکارا چه غمی تو سرپناهی همه بچه شیعه ها را علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را علی تو انجام پناه مایی چه غمی ز تیغان کشتن چه غم از بلا و قحطی چه غم از هجوم دشمن چه خودت دعای جوشن به دعای تو جوشن نرو ای جدای مسی شده تکیه گاه شیعه سر نیسر حسینم شده سر پناه شیعه شده نور خطبه های تو چرا به راه شیعه نجفت اتاق
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
آزمایش خون که میدیم تازه میفهمیم چرا سرگیجه گرفتیم یا احساس ضعف و بیحالی داشتیم. جواب آزمایش ما رو از کم و زیاد قند و چربی و انواع ویتامین‌های بدنمون آگاه می‌کنه. این آگاهی شاید ما رو به یاد دوران بعد از مرگ هم بندازه که تازه حقیقت زندگیمون رو می‌بینیم و از کم و زیاد رفتارهامون توی زندگی دنیایی آگاه می‌شیم. با این تفاوت که با دیدن برگه آزمایش پزشکی برای درمان و جبران فرصت داریم، اما وقتی در محضر خدا با شکل حقیقی زندگیمون روبرو میشیم دیگه نه فرصتی مونده و نه راهی برای جبران. بله دوستان، مولای معرفت و امیر بیان در ادامه خطبه 217 از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع تأمل برانگیز پرداختن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا یستأنسون بالاوطان، اینها به این وطنهایی که دارن انس نمیگیرن، انس به این وطنها ندارند. ولا یتواصلون تواصل الجیران، این مردگانی که در خانه های قبر ساکن هستند با هم پیوند و ارتباطی ندارند، مثل اون تواصل و ارتباطی که همسایه ها دارند. انسان وقتی در یک محله، در یک کوچه، در یک خیابانی زندگی میکنه، با در و همسایه سلام علیک داره، رفت و آمد داره، بیا برو داره، همدیگر رو میبینن، همدیگر رو میشناسن، در مجلس هم شرکت میکنن، به خانه هم رفت و آمد میکنن، ولی اینها ساکنان قبرها با اینکه همسایه های دیوار به دیوار هستند، ولی مثل همسایگان با هم تواصل و ارتباط ندارند. الا ما بینهم من قرب الجوار و دنو دار، با اینکه اینها از نظر جوار و همسایگی نزدیکن، از نظر خانه به هم نزدیکن، دیوار به دیوار هم هستن، خانه های قبر نشینان و خفتگان در گورها به هم نزدیکه، ولی هیچ ارتباطی با هم ندارن، هر کدام اسیر خانه خودشون هستن، هر کدام در گرو عمل کرده خودشون هستن. و کیفه یکونو بینهم تزاورون و قد تحنهم به کل کلهل بلا و اکلت همول جنادل و ثرا. خب اینا چطور با هم تزاور داشته باشند؟ چگونه با هم دیدار داشته باشند؟ در حالی که پوسیدگی اونها رو با سینه خودش له کرده. کلکل اصطلاحاً این جلوی سینه شتر رو میگن. گاهی شترانی که کینه‌ای هستن و میخوان چیزی رو له بکنن، از بین ببرن، با این جلوی سینه خودشون اون رو زیر میگیرن، انقدر میمالن، فشار میدن که اون له میشه. بلا و پوسیدگی با سینه خود این مردم رو از بین برده، داغون کرده. چه شد اون اندام ترگل و ورگل؟ چه شد اون هیکل رشید و قامت رعنا؟ پوسیدگی اینها رو له کرده و سنگ ها و خاک ها اونها رو خوردن و از بین بردن. با این وضعیت چه انتظاری هست که اینها به دیدن هم برن؟ عالم زیر خاک عالم دیگری است، متفاوت با این عالم دنیا. و که انقد سرتم الا ما سارو الیه و ارتهنکم ذالک المزجع و ذمکم ذالک المستودع. و گویا چنین به نظر میرسه که شما هم همین راه رو رفتید و اون مزجع و خوابگاه شما رو هم به گروگان گرفته. یعنی اینگونه تصور کنید که شما هم مثل اونها زیر خاک رفتید، شما هم دچار همین سرنوشت هستید. خب چه کنید که در اون مرحله از عمر و وجود که مرحله عالم برزخ هست و موندن دوران طولانی زیر خاک، اونجا انسان اعمال صالح اگر داشته باشه با سعادت قرین هست، ولی اگر انسان خلافکار باشه اونجا با شدائد و مشکلات زیادی دست به گریبان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه این به رنگ زندگی.
کارشناسان وزارت نیرو میگویند با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، امکان کاهش تا 50% مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور وجود دارد، اقدامی که میتواند بخش زیادی از هدر رفت برق و گاز را متوقف کند. امروزه بخش زیادی از مصرف گاز و برق ایران در ساختمان‌ها صرف گرمایش، سرمایش، روشنایی و تهویه می‌شود و بخش زیادی از این انرژی به دلیل ضعف‌های فنی و طراحی غیر استاندارد هدر می‌رود. اجرای مقررات استاندارد ساختمان می‌تواند این اتلاف را به طور چشمگیری کاهش دهد. راه حل در دستان ماست. رعایت الزامات فنی ساختمان، استفاده از عایق‌های استاندارد، بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و رعایت اصول طراحی ساختمان، همه و همه می‌تواند مصرف انرژی را پایین بیاورد و قبض‌های گاز و برق را برای خانوارها کاهش دهد. هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، یعنی صرفه‌جویی بیشتر، حمایت از منابع ملی و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.